خب بحث ما درباره قاعده الواحد به اینجا رسید که عرض شد ما یک قاعده الواحد داریم که الواحد و لا یستر عن الا الواحد، که این قاعده عکس نقیضی هم داره و منطقا و هر برهانی که یک مطلبی رو ثابت میکنه عکس نقیض او را و نقیض نقیض او را هم ثابت میکنه، اون مشکلی نداره، ولی بس شما درد نکنه. لذا اگر قاعده الواحد یعنی علت واحده منشأ معلول واحده است، عکس نقیضش با برهانش ثابت بشه خب مشکلی نداریم، و عکس نقیضش هم این است که در جایی که معلول واحد نیست قطعاً خلاصه علت هم واحد نیست. وقتی علت واحد معلول واحده، وقتی معلول واحد نیست علت هم واحد نیست. این روشن که در واقع میشه عکس نقیض اصل قاعده. اما قاعده دیگری داریم که معلول واحد فقط از علت واحد صادر میشه، اون دیگه عکس نقیض این قاعده نیست و از فروع این قاعده هم در واقع نیست، خودش قاعده دیگری است که استدلال مستقل میخواد و بیان مستقل میخواد، که اگر معلولی واحد باشه، معلول واحد فقط از علت واحد صحت صدور داره. یه از اون طرفه، اونم البته قاعده است که اگر ثابت شد عکس نقیضش درسته، اونم با ضابطه خودش. لذا باید دقتی کرد این اصل قاعده الواحد که درباره علت پیاده میشه که علت واحده صادر نمیشود از اون مگر معلول واحد، و عکس نقیض این قاعده که در جایی که معلول واحد نیست در واقع علت واحدهی وجود نداره، نفیه در واقع تالی نفیه مقدم بده به ما، این مگر معلول واحد نبود علت واحد نیست، و اون یکی قاعده. نکته اولی بود که گفتیم اینو یه دقتی روش داشته باشید، چون الان که بخوایم از فروعات قاعده استفاده کنیم این دقت رو لازم داریم. نکته دوم این است که عرض شد در باب قاعده الواحد تارتن مستند ما سنخیته، یعنی استدلال ما سنخیته، تارتن استدلال ما سنخیت هست، ولی سنخیت رو در فضای بسیط و در فضای واحد میخوایم کار کنیم. یعنی بگیم علت بسیطه و معلول بسیط باید همسنخ باشن، اینو میخوایم پیاده کنیم. لذا اگر از سنخیت در فضای قاعده خواستیم استفاده کنیم، مفاد قاعده با مفاد سنخیت دو مفاد میشن، ولو سنخیت در فضای قاعده دلیل ماست. و عرض شد که این دقت بسیار خوبی که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه دارن سر همینه، به تبع آخوند ملا صدر و لذا خواستن بفرمان که اگر واحد بسیطی وجود داره، علت بسیطی وجود داره، معلول بسیطی وجود داره، یا علت واحدی به وحدت حق وجود داره و معلول واحدی به وحدت حق وجود داره، سنخیت رو اینجا پیاده کنید که اون موقع مدعا ثابت میشه. لذا نباید ما مفاد قاعده الواحد را با مفاد سنخیت یکی ببینیم، این یه مقداری مغالطه درش هست. اگر کسی مفاد قاعده را با مفاد سنخیت یکی دید، اون موقع خب کلی نتیجه گیری میکنه که ربطی به قاعده ندارن، فقط به اصل سنخیت مربوطه. کما اینکه عرض شد در نکته سوم، حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه باز به تبع آخوند وقتی رابطه علت بسیطه را با معلول بسیط میخوان پیاده کنن، میخوان بگن با اونی که واقعا علت کار کنید، یعنی وجود، نه با مفهوم علت و مفهوم معلول، با اونی که واقعا علته یعنی وجود کار کنید. اگر کسی این سه تا نکته را در نظر بگیره و دقت بکنه، تقریبا تمام ابهاماتی که درباره قاعده الواحد وجود داره مرتفع میشه. سه تا نکته شد: تفکیک بین قاعده الواحد در باب علت و قاعده دیگری که درباره معلول پیاده میشه. نکته دوم این که ما مسئله سنخیت را درست دلیل قاعده میدانیم، اما در فضای موضوعی که طرح کردیم، یعنی در فضای علت بسیطه و معلول بسیط. نکته سوم این که علیت را و سنخه مسانخت علت و معلول را با واقع علت و واقع معلول مرتبط میکنه، یعنی وجود اونها. اگر این سه تا درست بشه مطلب حله، و هر فرموش علامه هم همینه که اگر کسی گفت من یه علت بسیطه ای دارم و معلول بسیطی داره، اون معلول بسیط که یک واقعیته و این علت بسیط که یک واقعیته، باید بینشون مسانخت باشه. اگر بین اون معالیل بسیطه متعدده و این علت بسیط که یک واقعیت وجودیست بخواد مسانختی تعریف بشه، اون علت بسیط واقعیت بسیطی نخواهد بود. در واقع هر کدوم از اون معالیل بسیط مسانخ با منشأ و مصدر خودشون هستن، پس اون واقعیت بسیط به بساطته علت نیست و یک واقعیت بسیط نداریم که مصدر اون واقعیت‌های بسیط دیگه باشه. نمیشه. اگر این مقدمات رو آدم خوب طی بکنه، مفاد قاضی الواحد درست در میاد. همطور که هفته علامه رضوان الله تعالی علیه از ابتدا که وارد بحث شدن مطلب رو رسیدگی کرد. نکته‌ای که می‌خوام حالا اضافه کنیم به بحث دیروزمون و باز دقت مطلب رو بالا ببریم اینه که ما که گفتیم واقعیت بسیط علت را و واقعیت بسیط معلول را در وجود جویا بشید، نمیخوایم حرفای ادق اصالت الوجودیمون رو در ارتباط با علیت پیاده کنیم. دیروز هم بهش اشاره کردم، حالا بازش میکنم چون به دردمون الان میخوره. خوب دقت کنید، من یک دفعه میخوام بگم با وجود علت و وجود معلول کار کنید، نه با مفاهیم علت و معلول، چون مفاهیم علت و معلول اضافه شون اضافه معقولیه و دخلی به بحث ما ندارن. خب دو تا مفاهیم، یک از روی اضافه معقولی که یکی از معقولات عشره به دست میاد و یه تضایفی با هم دارن، اون دخلی به واقعیت علت و واقعیت معلول نداره. اضافه اینو میگم. یه دفعه میخوام بر اساس اصالت الوجود ادق و ترقیق تشکیک سخن بگم. اگر خواستم بر اساس اصالت الوجود ادق و ترقیق تشکیک سخن بگم، خب اون موقع ممکنه علیت حقیقی برای همه واقعیت ها بین بره و علت حقیقی در همه جا لا مؤثر فی الوجود الا الله باشه. اگه اینو خواستم بگم، اون موقع قاعده الواحد در سایر علل پیاده نمیشه، به خاطر اینکه اونا علل حقیقی نیستن. چون ما یه بحثی کردیم که در واقع دایره جریان قاعده الواحد آیا فقط علت فاعلیه یا نه علت هستی بخشه یا نه همه علل. عرض شد که چون قاعده الواحد از احکام عمومی علیت، ربطی به علت فاعلی نداره، کما اینکه ربطی به علت هستی بخش نداره، ولی در علت حقیقی تعریف میشه. اگر چیزی علیت حقیقی داشته باشه، در قاعده الواحد درش پیاده میشه. یعنی اون موقع میگن این واقعیتی که بهش میگن علت، اگر بسیطه، او واقعیتی که بهش میگن معلول اگر بسیطه باید با هم مسانخت داشته باشن، مسانختشون اقتضا میکنه که نشه دو تا واقعیت بسیط خارجی با این واقعیت بسیط مسانخ باشه، یا باید این دو تا واقعیت نباشن، یه جامعه اینجا وجود داشته باشه که اون مسانخه با این باشه، یا باید این واقعیت بسیط نباشه که با اونها با دو تا واقعیت بسیط بخواد مسانخت داشته باشه. این حرف تو فضای علیت حقیقی، هر جا علیت حقیقی وجود داشته باشه، چه علل علل قوام باشن، چه علت علت کانه تامه باشه، چه علت علت کانه ناقصه باشه که حالا عرض میکنم، اما علیت حقیقی باشه، نباید علیت علیت اعدادی باشه، چون علیت اعدادی خب در جای خودش گفته شد واقعا علیت نیست. حالا اگر کسی بر اساس اون مباحث نهایی ملا صدر را در باب وجود بخواد صحبت کنه اب نداره، در باب در اون نتیجه نهایی بحث صدر را بقیه علل علیت حقیقی ندارن، فاعل قریب و علت قریب همه حوادث عالم ذات اقدس الهی و مؤثر حقیقی اوست. خب اگر اون مؤثر حقیقیه، اون موقع قاعده الواحد در علت حقیقی عالم یعنی ذات اقدس الهی پیاده میشه، که اتفاقا بر اساس اون سیستم آقایون میخوان مثلا اتوش در بیارن اثبات فیض منبسط یا صادر اول، حالا عقل اول فیض منبسطه هر چه هست، حالا بین عرفا و مشائیا و نمیدونم صدرائیا مباحثی هست در جای خودش. اما اگر ما اون حرفو زدیم، این معناش این نیست که قاعده الواحد در جاهای دیگه پیاده نمیشه، معناش اینه که بر اساس اون حرف الواحد اونجا موضوع نداره، چون الواحد موضوعش این بود که هرگاه یک علت حقیقی دارم و یک معلول حقیقی دارم، اون علت حقیقی بسیطه، اون معلول حقیقی بسیطه، و اون معلول حقیقی بسیط بخواد مسانخ با علت حقیقی بسیط باشه، یکی بیشتر نمیتونه باشه اون معلول. پس من تارتن میخوام مفاهیم رو بذارم کنار، بگم مفاهیم علت و معلول رو بذارید کنار، چون در مفاهیم علت و معلول علیت جاری نیست، ببرید سر واقعیت علت و واقعیت معلول کار کنید. تارتن میخوام ببرم سر وجود با همه لوازم ادق اصالت الوجودش. ما دیروز داشتیم سر اون تمرکز میکردیم، میگفتیم عبارت حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه سر اونه، ولذا عرض کردیم در بیانات بسیار ارزشمند استاد بزرگوار آیت الله جوادی این نکته هست، به یه تیکایی هم هست که باید اونو اصلاحش کرد. ایشون خیلی نباید سر اضافه اشراقی مانور بدن، چون اضافه اشراقی حرف نهایی میشه، تو حرف نهایی دیگه قاعده الواحد در جای دیگه مصداق پیدا نمیکنه، چون تو حرف نهایی و اضافه اشراقی و تحقیق علیت، علیت حقیقی در جای دیگه وجود نداره که بخواد قاعده الواحد پیاده بشه. میرن کنار دیگه، یعنی علیت نداره. لذا گفتیم به جای اضافه اشراقی که تعبیر میکنید به اینکه اضافه اشراقی و اینجور حرفا نگید، همین تعبیر علامه رو به کار ببرید که روشنتره، که بگید ما با مفهوم علت و مفهوم معلول کار نمیکنیم، ما با واقعیت علت و بفرمایید واقعیت معلول کار میکنیم. نگو چقدر تعبیرش قشنگ، ان المبدا الذي يستر ان وجود المعلول هو وجود العله الذي هو نفس ذات العله فالعله هي نفس الوجود الذي يستر ان وجود المعلول. این خیلی مهمه ها، تو این فضا ما داریم کار میکنیم، یعنی تو این فضا داریم کار میکنیم که با وجود حرارت و وجود منشأ حرارت کار میکنیم، با وجود نفس و وجود آثار نفس کار میکنیم، نه با مفهوم علت و مفهوم معلول، که بین وجود حرارت و وجود منشأ حرارت یک رابطه علیت حقیقی تصویر بکنیم و استدلال الواحد رو پیاده کنیم. حالا میخوام باش کار کنیم. کما این که پس این نکته مهمیه، ما با وجود اینا کار کردیم، با واقعیت وجودی علت و واقعیت وجودی معلول که واقعیت‌های وجودی بسیطن و در فضای بساطتشون بخوایم از مسانختشون سخن بگیم و قاعده الواحد رو درست کنیم. کما اینکه این نکته ای که عرض کردم یه ثمره مهم دیگه داره، بلکه دو تا ثمره داره. یک ثمرهش همین بود که الان عرض کردم که اگر کسی رفت سراغ وجود، نمیخواد بره سراغ اون اصالت الوجود ادق با همه لوازمش، و اگر رفت بله دیگه منحصر میشه مصداق قاعده الواحد در ذات اقدس اله ابواب انتفاع علیت حقیقی در بقیه جا. ولی اگه سر وجود علت و وجود معلول همطور که عرض کردم رفت، اون موقع این صدور رو به معنای علیت حقیقی میگیره، محدودش نمیکنه به علت فاعلی و فقط علت اعدادی رو میکنه بیرون. نکته مهم اینه که تو این فضا ما برای علل طبیعی علیت حقیقی قائلیم، نه علیت اعدادی. منتها علل حقیقی، علل طبیعی در مقابل علل مجرد علیت کانه ناقصه دارن. یعنی علت تحقق یه حالتن در اون شی. یعنی چه شما بهشون بگید فاعل حرکت اب نداره، چه بهشون بگید فاعل علت کانه ناقصه. یعنی نمیان یه وجودی به اون حالت بدن که کانه تامه او را به وجود بیاره، یه واقعیتی را در اینجا به وجود میارن، نه اینکه یک واقعیت به وجود بیارن. علل مجرد که علیت در واقع هستی بخشی دارن به اصطلاح، علیتشون علیت کانه تامه است. علل طبیعی علیتشون علیت کانه ناقص است. علل اعدادی اصلا علیت ندارن، قابلیت قابل رو تضمین میکنن، رفع مانع میکنن از قابل، اصلا کاری ندارن. پس من یک علت طبیعی دارم، یه علت اعدادی دارم، یه علت مجرد دارم. علت مجرد علت هستی بخشه، بهش میگیم علت کانه تامه. علت طبیعی علت کانه ناقص است، هستی بخشی نمیده. علل اعدادی اصلا علیت نداره. لذا امثله ای که حضرت علامه حالا باشون کار میکنن همه درستن. حتی علیت فصل از برای تحصل جنس هم درسته، در جای خودش تحلیل کردیم اینا. نه اب نداره، کاری به وجود فعلا نداریم. وجود که دارم عرض میکنم یعنی ما با واقعیت علت و واقعیت معلول به هر شکل کار داریم، با مفاهیمو که گذاشتیم کنار، با واقعیت علت و واقعیت معلول در ظرف مناسب خودش کار داریم. که حالا میگم تو بحث بعدی خیلی خوب ملا صدر از این استفاده کرد که این عبارتا شلوغ به نظر نیاد، فکر نکنیم اینا مسامحه هست. علت کانه ناقصه، علت کانه تامه، علت بفرمایید قوام، علل قوام به اصطلاح، علت فاعلی هیچ اشکال نداره، علت تحصل جنس یعنی علت تحصل اون حسه‌ای که در ضمن فصله، در ضمن اون نوعی است که فصل در واقع فصل اوست، از جای خودش بحث شد. اینا همش درسته. علیت علیت حقیقیه و علیت حقیقی برهان قاعده الواحد رو داره، چون دارید میگید این امر بسیط و این واقعیت بسیط مسانخت میخوان و لذا نمیشه چهار تا واقعیت بسیط با این واقعیت بسیط مسانخ باشه. یا اون چهارتا چهارتا نیستن یا این بسیط بسیط نیست. خیلی روشن. اگر این توضیحات روشن بشه از تو این اون نکته بعدی در میاد. نکته بعدی اینه که ما اینجا وقتی میگیم وحدت نوعی در مقابل وحدت شخصی، باز باید شما از خودتون سوال کنید، چون الان تو عبارت علامه میاد این خیلی مهمه. باز دیروز عرض شد در اینجا که ما بحث الواحد میکنیم، یک بار آقایون سوال میکنن که این واحدی که داریم میگیم یعنی واحد شخصی، چه تو این قاعده چه تو اون قاعده. الواحد یعنی علت واحده شخصیه، لا یستر عن الا الواحد، که معلول واحد شخصی باشه. یه بار میگیم نه، تو اون قاعده همینطور، معلول واحد الواحد لا یستر الا من الواحد، معلول واحد یعنی معلول شخصی واحد، لا یستر الا از علت شخصی واحد. بحث رو بریم سر واحد شخصی. یا چه در این قاعده که میگیم الواحد یعنی علت واحده، چه در اون قاعده که میگیم الواحد یعنی معلول واحد، منظورمون اهم واحد نوعی رو هم در بر میگیره. که بحثی که این واحدا واحدای شخصی هستن یا واحدا واحدای نوعی هم هستن. شخصی که قطعا توشه، نوعی هم هست. بعضی از بزرگان مثل آیت الله مصباح گفتن چون مستند اینجا سنخیته، چون مستند ما سنخیته، این واحدی که داریم میگیم محدود به واحد شخصی نیست، واحد نوعی رو هم در بر میگیم. لذا الان ذیل عبارات آقای طباطبایی رو اشکال کرده ایشون. گفتن اینجا واحد نوعی هم محل دعواست. چرا؟ ایشون بیان فرموده گفته چون شما و اگر دلیلتون دلیل سنخیت باشه، سنخیت اینطوری میگه، میگه اگر یک واقعیت شخصی داشته باشید به نام علت، یک واقعیت شخصی داشته باشید به نام معلول، این واقعیت و این واقعیت باید مسانخ هم باشه. یعنی اگر در این یک کمالی هست، در این کمالی میتونه باشه که در علتش هست. این حرف تو نوعی هم درسته. اگه یک نوع از کمال دارید که واحد نوعیه در ناحیه علت، یا یک نوع کمال دارید در ناحیه معلول، باید با هم مسانخ باشه. لذا دلیل شما در قاعده الواحد چون سنخیت، محدودتون نمیکنه به واحد شخصی. میگید در یک نوع از علت و در یک نوع از معلول هم باید مسانخت وجود داشته باشه. لذا نباید دلیل قاعده رو محدود کنید به واحد شخصی. مثلا رو بودن سر مسانخت. الان علامه در ذیل بحث برای دفع بعضی از نقض‌ها از اصل قاعده که حالا میرسیم به مطلب، ولی اصل مطلبش رو میخوام عرض کنم تا این مطلبی که الان دارم تأکید میکنم روشن بشه، بعدا تو عبارت با یه دقت بیشتری بهش میپردازیم. میخوان بیان کنن که بر اساس حرف ما که گفتیم علت واحده فقط معلول واحد داره، امکان نداره که در واقع کثیری از کثیری واحد صادر شه. اگر از کثیری واحد صادر شد، علامه میخوان بفرمان، اگر از کثیر یعنی علل متعدده واحد صادر شد، یا اون کثیر کثیر نیست، یک جامعی وجود داره بین اینا که او علت اون واحده، یا اون واحده واحد نوعیه، حالا شاهد اینجاست. الان میخوام بگم اگر از کثیری واحد صادر شد، او واحد باید واحد نوعی باشه. آقای مصفا اشکال کرده. خب یعنی چی؟ یعنی شما قاعده الواحد فقط در واحد شخصی جاری کردی؟ یعنی گفتید که واحد علتی واحده شخصیه فقط میتونه معلول واحد شخصی داشته باشه؟ لذا میگید اینجا اگر واحد نوعی باشه اشکال ندارن واحد نوعی از کثیر صادر شه؟ مثال بزنیم. حالا برای همون توضیحی که خدای طباطبایی تو متن مثالشو میزنن، مثلا ایشون مثال زدن اگر حرارت از علل متعدده صادر شد، حرارت واحده، علل متعدده مثلا استکاک، مثلا حرکت، مثلا نور، مثلا نار و غیره ها، که ملا صدا تو اسفار به غضب مثال زده، گفته اگه غضب یک کسی رو گرمش کرد حرارت بشه داد. پس نار، نور، حرکت، استکاک حالا اون موقع نبوده، غضب، اینا شدن 5 تا علت کثیر به ما چی داده؟ حرارت. پس صدر واحدون یعنی حرارت، ان کثیرن یعنی از این 5 تا. حالا ما خواسته بگی یکی از راه حلاش اینه که بگیم این حرارت واحد نوعیه. آقای مصفا اشکال کرده، گفته یعنی چی؟ یعنی واحد نوعی میتونه از کثیر صادر شه؟ خب این منافات داره با دلیل قاعده، چون دلیل قاعده سنخیته. سنخیت میگه نمیشه، چون سنخیت میگه همونطور که باید بین معلول علت شخصی و معلول شخصی سنخیت باشه، بین علت معلول نوعی و علت نوعی هم باید سنخیت باشه. فای توجیهتون به درد نمیخوره. او توجیه بعدیتون بعد به کار بره که بگید اینا کثیر نیستن، مصانخت دارن، مصانخت هم اقتضا میکنه یه جهت جامعه‌ای بین اون 5 تا باشه که او در واقع علت حرارت که به قول ایشون برهانتون سر جاش بمونه. این توجیهتون غلطه. همین اثبات داد و بیداد را انداختن که این توضیح علامه درست نیست. بلکه جواب بعدیش درسته که اونا کثیر نیستن، بلکه یه جهت جامعه‌ای وجود داره که او علت این امر واحده، که او جهت جامعه وحدتش نوعیه، این معلوله هم وحدتش نوعیه، بین اون جهت جامعه که وحدت نوعی داره با این معلولی که وحدت نوعی داره مصانخت برقرار. خواستن اینطوری اشکال کنن، میگه این جواب جواب خوبی نیست که شما میدید. چرا؟ چون برهانتون مصانخته. خب با این توضیحاتی که ما دادیم باز باید شما رو گذاری کنیم تا خوب بفهمیم که ملا صدرا و علامه چی میخوان بگن اینجا. اولا از این مثالا و توضیحات معلوم میشه که اینا قاعده الواحد رو مخصوص علت هستی بخش نمیدانن، و اگر در عوامل طبیعی علیت حقیقی از باب علیت از برای کانه ناقص جاری شد، اینجا اینو پیاده میکنن. خود این مثال هم کاملا نشون میده که اون حرف دیروز ما درسته. که علت حقیقیه و قاعده الواحد در علل حقیقی حتی در عالم طبیعی بفرمایید پیاده میشه. پیاده هم کرد. 1-2 در باب حالا دو بحث قبل رو بگم بعد به این برسم. اما اگر کسی مسئله رو برد سراغ اصالت و وجود عدق و علیت حقیقی رو جمع کن، خب میره کنم اگرم رفت کنار، قاعده الواحد در ذات اقدس الهی پیاده میشه و دیگه در کنار رفتن بین فاعل طبیعی و فاعل الهی مجرد فرقی نیست، همه میشن موعد. خوب دقت کنید، چون با لا مؤثر فی الوجود الا الله هم مجرد موعده هم طبیعی موعد. ای دو قبلی، دو حالامون اینه که بر اساس عدق باید سوال بکنیم هست آقای مصباح با واحد به نوع یعنی چی هستن؟ واحد به نوع اصالت الماهیتیه. خوب دقت کنید یعنی چی واحد به نوع؟ یه دقتی بفرمایید ببینیم چقدر اونجا کار مهم بود. اگر من گفتم واحد به نوع وجود داره، یعنی نوع یعنی طبیعی، طبیعی رو کردم بردم تو مدار علیت، ماهیت رو بردم تو مدار جعل و انجعال و تأثیر و تأثیر. خب حواستونو بدید چی داریم میگیم. اگر من گفتم حرارت واحد به نوعه و تأثیر متعدد مثل نار و نور و بفرمایید استکاک و حرکت و غضب در واحد به نوع اشکال نداره، حواسمو باید بدم. واحد به نوع که دارم میگم یعنی طبیعی. طبیعی الان رفته تو مدار چی؟ تو مدار تأثیر پذیری. یعنی چی واحد به نوع؟ اگر هم گفتم بین اون پنجتا باز یه وحدت نوعی وجود داره، جهت جامعه وجود داره، اون چه باز طبیعی. من اگر ماهیت رو در مدار تأثیر و تأثیر و علیت ببرم، این حرفا درست. پس میخوام بگم آقای مصباح تفکیک بین واحد شخصی و واحد نوعی غلطه تو فضای عدق. من واحد نوعی ندارم تو فضای عدق. من اگر برم تو فضای علت هستی بخش و وجود را در مرحله جعل و انجعال مؤثر و متأثر ببینم، دیگه اصلا نباید تو فضای قاعده الواحد بگم سوال اینجا واحد شخصیست یا نوعی. غلطی هست. نباید برم بگم اون دلیل که دلیل سنخیته زورش هم تو واحد شخصی جاریه هم تو واحد نوعی جاریه. غلطه. واحد نوعی یعنی ماهیت معلوله و ماهیت علته، نه افراد. یعنی که هم من یه طبیعی اینجا دارم که یه فردش بگو ناره، یه فردش نوره، یه فردش حرکته، یه فردش استکاک، یه فردش غضب، و یه طبیعی اینجا دارم که معلول اون طبیعی است. لذا اگر من قاعده الواحد را خواهش میکنم عنایت کنید، قاعده الواحد را بخوام در ارتباط با اون بحثا پیاده کنم، حق ندارم داد و بیداد را بندازم که اینجا واحد نوعیست یا واحد شخصیست. این متاسفانه تو تعلقه نیست خبری از این حرف، تو آموزش فلسفه هم نیست. بنابراین اولا باید بدانم اگر من دنبال نوعی میرم و دنبال شخصی میرم، تو فضای عدق اصالت الوجود و تو فضای علت هستی بخش حرف نمیزنم. میخواییم به استاد عظیم و شأنمون از دایم اسبا عرض کنیم اگر شما بخواید قاعده الواحد رو منحصر به علت هستی بخش کنید، اگر علت هستی بخش خداست و هستی وجود واحد نوعی و واحد شخصی، تفکیکش غلطه. علیت حقیقی از همه جا جمع میشه میره، او یکش ای دوش، یعنی دو تا مطلب اینجا هست. بقیه میشن اعدادی، چه طبیعی چه مجرد. تو بحث قبلی نوع هم میرد کنار، نوع یعنی طبیعی و ماهیت. مگه شما به ما نگفتید قول به وجود طبیعی و طبیعی موجودون به وجود افراد این ریشه اصالت الماهیتی داره؟ خودتون دارید ازش استفاده میکنید. داری طبیعی علت را با طبیعی معلول قاعده مسانخت رو درشون پیاده میکنی و الواحد رو پیاده میکنی. خراب میشه قضیه. خیلی شلوغه. حالا ایشالله تو نقض بعدی هم که ایشون با آقای طباطبایی میگیره با همین مطلب تکرار میشه. جمعش چی؟ چه کارش کنیم حالا خود مطلب رو؟ نه، حل قابل حله. حلش به اینه که چه کنیم آقایان؟ ما اینا رو نگیم آماده نمیشیم برای عبارات آقای طباطبایی. یعنی فهم عبارات آقای طباطبایی تحقق پیدا نمیکنه. فهمش به اینه که من واقعیت علت و واقعیت معلول رو باید مبنای قاعده الواحد قرار بدم. واقعیتشون وجودم که دارم میگم یعنی همون. ما اینا رو میگیم احکام اصل واقعیت، نه مفاهیم ذهنیشون. ما که اصرار داریم که اینها رو باید با واقعیت فهمید، نه فقط با وجود. مال همین هاست. با واقعیت علت، همین تعبیری که آقای طباطبایی به کار بردن، چی تعبیر کردن؟ وجود ان المبدأ الذي يستر عن وجود المعلول هو وجود العله الذي هو نفس ذات العله. بله. پس بین مفاهیم علت و معلول که میخوام بگیم اینا رو الان عیال بذارید کنار، و بین واقعیت علت و واقعیت معلول که ما هم باشون کار کنیم، و بین بحث وجود و کنار گذاشتن طبیعی از خارج، باز تفکیک میخوام قائل بشیم. ما اگر با وجود و همون لوازم عددش کار کردیم و طبیعی رفت کنار، ما واحد به نوع نداریم، واحد نوعی نداریم. این توضیح عبارت علامه خراب میشه. کما که علیت حقیقی در جای دیگه نداریم که بخوام قاعده الواحد درش پیاده کنیم. شما اینکه تو سالسنی که بعدن آقای طباطبایی مثال میزنن، بعد آقای مصباح گفتن، ملا صدر گفته ما این قاعده رو در نفس جاری نمی کنیم، این قاعده مختص ذات اقدس الهه. اون حرف درسته ولی تو فضای ادب درسته. پس چطوری باید عبارات آقای طباطبایی رو جمع بکنید؟ این باید یه عنایتی رو سرش داشته باشید. فردا یه تتم توضیح دیگه در این رابطه بدیم که دیگه اون فروعات ثلاثه ای رو که ایشون وارد شده داشته باشید. ولی یه نکته ای رو روش فکر کنید اگر جایز دونستید. اون اینه که خدمت شما عارضم، آقای طباطبایی تو فروعات بین اصل قاعده و عکس قاعده و اون قاعده سوم جمع کرده، در صورتی که ما از خارج عرض کردیم یه اصل قاعده داریم، یه عکس قاعده داریم، یه قاعده دیگه داریم. اونم یه طوری جمعش کنید برام ببینیم میشه جمعش کرد. چه فرمایش استاد الاساتذه حضرت علامه مصون باشه از اشکالی که از ظاهر عبارت رحیق میخواد به ایشون وارد بیاد، که شما مرز اصل قاعده و عکس قاعده و قاعده دیگه رو که درباره معلوله باید رعایت کنید. حالا با این توضیحاتی که امروز دادیم و تقریبا خیلی از مطالب روشن‌تر شد، هم این مطلب این نکته اخیر رو انشاءالله جمع بکنید و هم اون سه تا فرق رو که انشاءالله فردا قاعده الواحد جمع بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا بفرمایید داخل.